ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری میزان می‌گوید افرادی از حزب کموله به سفارت ایران در پاریس حمله کردند. دولت اقلیم کردستان عراق خواسته ایران در تحویل اعضای حزب دموکرات کردستان به ایران را رد کرد. به گفته یه مدیر عامل منابع آبی ایران وضعیت سدها بحرانی است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی است که چندین تن از اعضای گروه کموله به سفارت ایران در شهر پاریس حمله کردند. میزان به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نوشته است که پلیس فرانسه از پیش از احتمال وقوع این حمله مطلع بوده، با این حال برای جلوگیری از آن در دفتر سفارت حاضر نشده است. پلیس فرانسه هنوز به این ادعای صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنشی نشان نداده. جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر نشده و منابع دیگر آن را تایید نکردند. ابتدای هفته گذشته 3 زندانی کرد در ایران اعدام شدند که اتهام یکی از آنها عضویت در گروه کموله بود. پس از این اتفاق شبکه‌های اجتماعی از بروز یک اعتصاب عمومی گسترده در شهرهای کردستان ایران خبر دادند. ایران گروه کموله را یک گروه تروریستی و ضد انقلاب می‌داند. سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق خواسته ای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مبنی بر تحویل اعضای حزب دموکرات کردستان به ایران یا اخراج آنها را رد کرد و گفت درگیری بین جمهوری اسلامی و گروه‌های کرد راه حل نظامی ندارد. پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجق عراق، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته بود دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان نباید اجازه دهند مقرهای علیه ایران ایجاد شود. سپاه پاسداران روز 17 شهریور مقر حزب دموکرات کردستان در عراق را هدف حملات موشکی خود قرار داد که بنابر گزارش ها 14 کشته و دست کم 40 زخمی بر جای گذاشت. در حالی که جمهوری اسلامی احزاب کرد را به تجزیه طلبی و ارتباط با بیگانگان متهم می کند، این احزاب نیز با متهم کردن ایران به نقض حقوق انسانی کردها می گویند هدفشان پیگیری حقوق کرد هاست. محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آبی ایران میگوید ورودی آب به سدها در سال جاری به نسبت سال قبل 33% کاهش یافته و شرایط سدها در حال حاضر بحرانی است. به گفته مدیر عامل منابع آبی ایران حجم مصرف آب از میزان آب ورودی به پشت سدها بیشتر شده است. آقای حاج رسولی ها هشدار داده است که در حال حاضر از میان 177 سد بزرگ 90 سد شامل زاینده رود، شهید رجایی و کوثر کمتر از 40% ذخیره آب دارند. ایران در دهه اخیر شاهد خشکسالی‌های مکرر، بیابانزایی، طوفان‌های گرد و غبار، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و فرسایش خاک به دلیل برداشت بیش از حد از آب‌های سطحی و زیرزمینی بوده است. فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار 2019 انتخاب شد. پیشتر سه فیلم شماره 17، سهیلا، تنگه ابو غریب و بدون تاریخ بدون امضا برای نمایندگی سینمای ایران در جوایز اسکار نامزد شده بودند که در نهایت بنیاد فارابی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که فیلم وحید جلیلوند انتخاب شده است. در فیلم بدون تاریخ بدون امضا نوید محمدزاده، امیر آقایی و هدیه تهرانی بازی می کنند. این فیلم پیشتر در جشنواره‌های فیلم ونیز و استکهلم نیز به نمایش درآمده است. مراسم جوایز اسکار روز 5 اسفند ماه برگزار خواهد شد. مردم سالاری یا دموکراسی یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی کند بلکه مردم حکومت می کنند. در این میان گونه های مختلف دموکراسی هم وجود دارد و در جامعه بینون ملل نیز شاهد چندگانگی دموکراسی هستیم. سازمان ملل متحد به منظور پشتیبانی از جنبش های ضد استبدادی 15 سپتامبر یا 24 شهریور ماه را روز جهانی دموکراسی نامیده است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به گزارشی در مورد روز جهانی دموکراسی از الهی روانشاد توجه فرمایید.
روز جهانی دموکراسی، شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
امروز 15 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسی است. روزی برای ارج نهادن به آن. همه در مدرسه می آموزند که دموکراسی به معنای مردم سالاری و یا همان حکومت مردم بر مردم است. اما مدت‌های مدید است که مفهوم و معنای دموکراسی دستخوش تغییراتی نیز شده است و نظریات و عملکردهای متفاوتی برای رسیدن به آن ارائه شده. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه یک استاد فلسفه، یک استاد علوم سیاسی، دو حقوقدان و فعال حقوق بشر، یک اقتصاددان و یک دینپژوه را در مورد پیوند دموکراسی با قوانین، اقتصاد، حقوق بشر و نحوه همخوانی دموکراسی با اسلام را جویا شده است. در این روز جهانی در مورد مفهوم دموکراسی از رامین جهانبگلو بشنویم، استاد فلسفه و مدیر مرکز صلح شناسی مهاتما گاندی در هند.
ما زمانی که از دموکراسی صحبت رو میاریم باید میان دو شیوه از تعریف دموکراسی تفکیک قائل باشیم. از یک سو دموکراسی یک شیوه از زندگی اجتماعی، از سوی دیگه دموکراسی یک رژیم سیاسی است. و امروزه خب ما طبیعتا وقتی که داریم در مورد دموکراسی در اطراف و اکناف جهان صحبت میکنیم و اصلا باید خوشبینی صحبت میکنیم، ما اشارهمون در مردم عادی، اشارهشون بیشتر به یک در معنای بوروکراتیک یا حتی دیوان سالارانه دموکراسی هستش، ولی طبیعتاً به شیوه زندگی دموکراتیک کمتر توجه میکنن. یعنی حتی به خاطر همین بسیاری از رژیم هایی که فقط درشون انتخابات هست و رژیم دموکراتیک میدونن فقط برای اینکه انتخابات هست، در صورتی که اشاراتی نمیکنن به این مسئله ای که خب از نظر شهروندی، بلوغ شهروندی در چه سطحه، یا مثلا حقوق فردی در چه سطحه. و این نکته مهمی است که امروزه اگه ما بخوایم درباره دموکراسی در یک دوره برخلاف رژیم‌های دیکتاتوری توتالیتاریسم، این رژیمی همیشه تعریف می‌شد که درش شک و تردید باید وجود داشته باشه در مورد قدرت و مشروعیت قدرت، و به خاطر همین ما گشودگی گستره همگانی و بحث و توسعه گفتمان و کنش آزادی خواهانه رو داریم. ولی امروزه با اطلاع پوپولیسم در بسیاری از کشورهای حتی دموکراتیک می‌بینیم که این شیوه بحث به نظر من مورد سوال قرار گرفته و بیشتر باید در مورد دموکراسی به عنوان یک پرسش اجتماعی و اینکه شیوه زندگی دموکراتیک صحبت بکنه.
در جستجوی معنای دموکراسی، رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا را نیز جویا شده است.
دموکراسی ایده‌ای هست که از یونان باستان، به خصوص دولت شهر یونان برآمده و معنیش در ساده‌ترین و مستلزم‌ترین حالتش در واقع حکومت مردم است. به لحاظ عملی حکومت مردم به عنوان اراده و خواست اکثریت یک جامعه در تنظیم روابط سیاسی یک جامعه تلقی شده. بعد از پیدایش این ایده در یونان باستان در 1200 سال گذشته، به خصوص از اواخر قرن 15 16 میلادی، یک سری اصول عمده اساسی به حکومت‌های دموکراتیک یا دموکراسی منسوب میشه، من جمله گردش قدرت بر اساس انتخابات آزاد و منصفانه، سروری قانون، مشارکت فعال شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی و محافظت از حقوق بشر شهروندان اون جامعه. یعنی این چهار اصل رو اکثر متفکرین علوم سیاسی به خصوص در مکاتب لیبرال قبول دارن. ولی در 200 سال اخیر از قرن 19 به این ور یک تمایز عمده در درک از دموکراسی هست در به خصوص اروپا و کشورهای غربی، اون همین است که لیبرال ها که در واقع میراثدار این ایده هستند فکر میکنن که دموکراسی امری کاملا سیاسی هست و اون عدالت اعمال قدرتی که معنای دموکراسی درش هست نباید به عرصه اقتصاد تسری داده بشه و اقتصاد رو اصولا باید به منطق و پویایی خود بازار واگذار کرد، یعنی توزیع ثروت و توزیع فرصت‌های اقتصادی رو. از اون طرف سوسیالیست‌ها و چپ‌ها معتقدن که دموکراسی باید شامل عرصه اقتصادی و اجتماعی هم بشه و برای عادلانه‌تر کردن توزیع ثروت در یک جامعه دولت حق داره که وارد عرصه اقتصاد هم بشه. این دو مکتب عمده فکر می‌کنم در جامعه معاصر هم روبروی هم ایستادن در رابطه با اینکه معنای دموکراسی دقیقاً چی هست. کسانی که معتقدن دموکراسی باید در عرصه اقتصاد هم بیاد معتقدن که شهروندانی که به لحاظ مادی در مضیقه هستن نمیتونن به طور فعال و مثبتی در عرصه سیاسی هم شرکت بکنن. به این معنا در واقع عدالت اقتصادی یا دموکراسی اقتصادی پیش زمینه اعمال دموکراسی سیاسی هم هست.
دموکراسی اقتصادی که کامران متین‌بان اشاره می‌کند چیست؟ اصولاً ارتباط دموکراسی با اقتصاد چیست؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید دموکراسی یعنی تولید و توزیع بهتر ثروت و استبداد یعنی کمک به تولید و بقای فقر.
ملزم فرمی بشر در طی تاریخ 5000 ساله مدون بهش انواع حکومت‌ها رو برای اداره امور عمومی خودش تجربه کرده. حکومت‌های ایلات و قبایل نظیر افشار قاجار، حکومت‌های جهانگشایان نظیر چنگیز تیمور آتیلا، حکومت‌های نظامی در کل آمریکای لاتین، حکومت‌های رهبران دینی نظیر خلفای راشدین، بنی امیه، بنی عباس، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی و قرون وسطای اروپا، حکومت‌های ایدئولوژیک نظیر حکومت‌های لنین، استالین و پولپوت و بعد حکومت‌های دموکراتیک در طی این 400 سال گذشته به تدریج اینا رو تجربه کرده. در بین اینها حکومت‌های دینی و ایدئولوژیک خطرناک‌ترین حکومت‌ها برای فرد انسان بودند، برای اینکه به فرد انسان هیچ توجهی نداشتند. در مقابل این حکومت‌های دموکراتیک بر محور اهمیت فرد انسان می‌چرخیده و قوانینش از اراده افراد ناشی شده و هیچ چیز جز اطلاع مادی و معنوی فرد براش مقدس نیست. به این ترتیب حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، تقسیم کار بر مبنای مزایای نسبی و همکاری اجتماعی ذیل این حکومت‌ها رواج گرفته. حالا نگاهی بکنیم به رابطه اقتصاد با حکومت‌ها. ملزم فرمی ثروتمند در این کشورهای جهان عبارتند از آمریکا، ژاپن، اروپا، استرالیا، نیوزیلند. همه کشورهای دموکراتیکند و فقیرترین کشورها آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه همه عموماً با درجات متفاوت در زیر استبداد زندگی می‌کنند. دو مثال معاصر خدمتتون عرض کنم. ببینید آلمان یک کشور با یک فرهنگ. 70 سال پیش بعد از جنگ جهانی دوم تقسیم شد به آلمان شرقی و غربی. آلمان شرقی ذیل حکومت آمرانه استالین و جانشیناش قرار گرفت. آلمان غربی ذیل قیمومیت آمریکا، انگلیس و فرانسه. وضعیت اقتصادی در دو کشور کاملا مشخصه، حتی در جنبه‌های فرهنگی هم امروز هم مطالعه می‌کنیم. بعد از آنی که آلمان شرقی ادغام شده در آلمان، هنوز به لحاظ فرهنگی دو تا سطح متفاوت در این کشور دیده میشه که آلمان شرقی نازل‌تره. مثال دوم کره که تقسیم شد به شمالی و جنوبی حدود 60 سال پیش بعد از جنگ کره. کره شمالی با تمام شلوغی‌هایی که در سطح جهان می‌کنه 15 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داره، در حالی کره جنوبی که در واقع نیمه دیگر همون کشور تقریبا 90 برابر اون کشور تولید داره، یعنی 1500 میلیارد دلار تولید داره. به این ترتیب قضیه کاملا روشنه. دموکراسی ها در ایجاد ثروت و در توزیع ثروت، یعنی بر از میان بردن فقر موفق تر بودند و استبدادها خود مایه فقر بودند و به بقای فقر کمک کردند.
روز جهانی دموکراسی، شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر دموکراسی و حقوق بشر را در ارتباطی مستقیم با یکدیگر می‌داند و می‌گوید دموکراسی اساساً بدون استواری بر مبنای حقوق بشر نمی‌تواند مفهومی داشته باشد.
ببینید نظم حقوق بشری نظمی است که مبتنی است بر برابری انسان‌ها از هر نژاد و جنس و عقیده و گرایش سیاسی. بنابراین این نظم برای اینکه به وجود بیاید یا هی بشه، البته باید شرایط سیاسی خاصی در جامعه ایجاد شده باشه و بتونه از این نظم حمایت کنه. همچنین دموکراسی اساساً مفهومی نمیتونه داشته باشه اگر بر مبنای حقوق بشر ایجاد نشده باشه.
آنچه مهرانگیز کار از آن یاد میکند چگونه شرایطی را در بر میگیرد، نظم حقوق بشری مبتنی بر برابری انسان‌ها در چگونه نظام سیاسی جلوه‌گر خواهد بود؟
قوانین داخلی اون کشور باید بتونه بازتاب بده برابری حقوقی انسان‌ها رو بدون هر گونه استثنایی. در قوانین داخلی نباید هیچ نوع استثنا قائل